نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای آن که به تدبیر تو گردد ایام، ای دیده و دل از تو دگرگون مادام، وی آن که به دست توست احوال جهان، حکمی فرما که گردد ایام به کام. با سلام خدمت شما شنوندگان و محترم، قسمت دیگری از این سلسله برنامه را آغاز می‌کنیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و توضیح آیات ششم تا دهم سوره مبارکه حجرات بپردازیم. در این مجال به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
در شرح و توضیح آیات سوره مبارکه حجرات به شرح و توضیح آیه ششم این سوره رسیدیم. درباره شأن نزول این آیه شریفه نقل شده که این آیه درباره ولید ابن عقبه نازل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را برای جمع‌آوری زکات از قبیله بن المصطلق اعزام کرد. هنگامی که اهل قبیله با خبر شدند که نماینده رسول الله می آید، با خوشحالی به استقبال او شتافتند، ولی از آنجا که میان آنها و ولید در جاهلیت خصومت شدیدی بود، تصور کرد آنها به قصد کشتنش آمدند. خدمت پیامبر بازگشت، بیان که تحقیقی در مورد این گمان کرده باشد و عرض کرد آنها از پرداخت زکات خودداری کردند و می دانیم امتناع از پرداخت زکات نوعی قیام بر ضد حکومت اسلامی تلقی می شد. بنابراین مدعی بود آنها مرتد شدند. در این هنگام پیامبر سخت خشمگین شد و تصمیم گرفت با آنها پیکار کند. لذا این آیه نازل شد و به مسلمانان دستور داد که هرگاه فاسقی خبری آورد درباره آن تحقیق کنید. همانطور که در برنامه قبل گفته شد در آیات پیشین سخن از وظایف مسلمانان در برابر رهبر و پیشوایشان پیامبر بود. در آیه ششم ادامه وظایف امت در برابر این رهبر بزرگ است. می‌فرماید هنگامی که اخباری را خدمت او می آورند، باید از روی تحقیق باشد، چنان که آیه شریفه می فرماید، ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید، یا ایها الذین آمنوا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سپس به علت آن اشاره می کند، و می فرماید مبادا در صورت عمل کردن بدون تحقیق به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. همان گونه که اگر پیامبر به گفته ولید ابن عقبه عمل می فرمود و با طایفه بن المصطلق به عنوان قومی مرتد پیکار می کرد، فاجعه و مصیبت دردناکی به بار می آمد. جمعی از علمای علم اصول برای حجیت خبر واحد به این آیه استدلال کرده اند، زیرا آیه می گوید تحقیق و تبیین در خبر فاسق لازم است و مفهوم آن این است که اگر شخص عادل باشد و خبری دهد بدون تحقیق می توان پذیرفت.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
قرآن مجید در آیه هفتم برای تأکید مطلب مهمی که در آیه قبل آمد می افزاید و بدانید رسول خدا در میان شماست، هرگاه در بسیاری از امور از شما اطاعت کند به مشقت خواهید افتاد، و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. او رهبر است و به شما از هر کس مهربانتر، برای تحمیل افکار خود به او فشار نیاورید که این به زیان شماست. در دنباله آیه به یکی دیگر از مواهب بزرگ الهی به مؤمنان اشاره می کند و می فرماید ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، و به عکس کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. در پایان آیه به صورت یک قاعده کلی و عمومی می فرماید کسانی که دارای این صفاتند، یعنی ایمان در نظرشان محبوب و مزین و کفر و فسق و عصیان در نظرشان منفور است، هدایت یافتگانند. اولئک هم الراشدون. یعنی اگر این موهبت الهی، یعنی عشق به ایمان و نفرت از کفر و گناه را حفظ کنید و این پاکی و صفای فطرت را آلوده نسازید، رشد و هدایت بیشک در انتظار شماست. و در آیه هشتم این حقیقت را روشن می سازد که این محبوبیت ایمان و منفور بودن کفر و عصیان از مواهب بزرگ الهی بر بشر است. می‌فرماید و این برای شما به عنوان فضل و نعمتی از سوی خداست و خداوند دانا و حکیم است. فضلا من الله و نعمتم و الله علیم حکیم. آگاهی و حکمت او ایجاب می‌کند که عوامل رشد و سعادت را در شما بیافریند و آن را با دعوت انبیا هماهنگ و تکمیل سازد و سرانجام شما را به سرمنزل مقصود برساند. بدون شک علم خداوند به نیاز بندگان و حکمت او در زمینه تکامل و پرورش مخلوقات ایجاب می کند که این نعمتهای بزرگ معنوی، یعنی محبوبیت ایمان و منفور بودن کفر و عصیان را به آنها مرحمت کند. بنابراین، عشق به ایمان و تنفر از کفر در دل همه انسان‌ها بدون استثناء وجود دارد و اگر کسانی این زمینه‌ها را ندارند از ناحیه تربیت‌های غلط و اعمال خودشان است. خدا در دل هیچ کس حب عصیان و بغض ایمان را نیافریده است.
واعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله علیم حکیم.
درباره شأن و نزول آیه نهم سوره حجرات و آیه بعد از آن آمده است که میان دو قبیله اوس و خزرج اختلافی افتاد و همان سبب شد که گروهی از آن دو به جان هم بیفتند و یکدیگر را بزنند. در این هنگام آیه نازل شد و راه برخورد با چنین حوادثی را به مسلمانان آموخت. قرآن در آیه نهم به عنوان یک قانون کلی و عمومی برای همیشه و همه جا می فرماید و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند آنها را آشتی دهید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. این وظیفه است حتمی برای همه مسلمانان که از نزاع و درگیری و خونریزی در میان خود جلوگیری کنند و نیز برای خود در این زمینه مسئولیت قائل شوند، نمانند تماشاچی و یا مانند بعضی بیخبران بی تفاوت از کنار این صحنه ها بگذرند. این نخستین وظیفه مؤمنان در برخورد با این صحنه هاست. آیه شریفه در ادامه وظیفه دوم را چنین بیان می کند: و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد. فإن بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی حتی تفیع الی امر الله. بدیهی است که اگر خون طایفه یاغی و ظالم در این میان ریخته شود، بر گردن خود اوست و به اصطلاح خونشان هدر است، هرچند مسلمانند. به این ترتیب اسلام جلوگیری از ظلم و ستم را هرچند به قیمت جنگ با ظالم تمام شود لازم شمرده و بهای اجرای عدالت را از خون مسلمانان نیز بالاتر دانسته است و این در صورتی است که مسئله از راه مسالمت‌آمیز حل نشود. قرآن سپس به بیان سومین دستور می‌پردازد و می‌فرماید: و هرگاه طایفه ظالم بازگشت و زمینه صلح فراهم شد، در میان آن دو طبق عدالت صلح برقرار کنید. فإن فاعت فأصلحوا بینهما بالعدل. یعنی تنها به درهم شکستن قدرت طایفه ظالم قناعت نکنید، بلکه این پیکار باید زمینه ساز صلح باشد و مقدمه ای برای ریشه‌کن کردن عوامل نزاع و درگیری، وگرنه با گذشتن زمان کوتاه یا طولانی بار دیگر که ظالم در خود احساس توانایی کند برمیخیزد و نزاع را از سر میگیرد. و از آنجا که تمایلات گروهی گاهی افراد را به هنگام قضاوت و داوری به سوی یکی از دو طایفه متخاصم متمایل میسازد و بی‌طرفی داوران را نقض میکند، قرآن در چهارمین و آخرین دستور به مسلمانان هشدار می‌دهد و می‌فرماید: و عدالت پیشه کنید، خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. و در ادامه در آیه شریفه دهم برای تأکید بر این امر و بیان علت آن می‌افزاید: مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. و از آنجا که در بسیاری از اوقات روابط در این گونه مسائل جانشین ضوابط می شود، بار دیگر هشدار داده و در پایان آیه می افزاید: و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید. و اتقوا الله لعلکم ترحمون. و به این ترتیب یکی از مهمترین مسئولیت‌های اجتماعی مسلمانان در برابر یکدیگر و در اجرای عدالت اجتماعی با تمام ابعادش روشن می‌شود. جمله انما المؤمنون اخوه که در آیه قبل آمد یکی از شعارهای اساسی و ریشه‌دار اسلامی است. روی این اصل مهم اسلامی، مسلمانان از هر نژاد و هر قبیله و دارای هر زبان و هر سن و سال با یکدیگر احساس عمیق برادری می کنند، هرچند یکی در شرق جهان و دیگری در غرب زندگی کند. نمونه بارز آن مراسم حج است که مسلمانان از همه نقاط جهان در آن کانون توحید جمع می شوند و این همبستگی و علاقه و پیوند کاملا در آنجا محسوس است و صحنه است از تحقق عینی این قانون مهم اسلامی.
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
شنوندگان محترم، وقت برنامه امروز رو به اتمام است. با امید به این که این برنامه مرضی حق تعالی قرار گرفته باشد، تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و توضیح آیات 11 به بعد از سوره مبارکه حجرات خواهیم پرداخت، شما را به ایزد منان می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.